مادر نشستم، ماتم سرای زمان، صحن و سرای علی بود. تا مرقدش می نشان کرد، از چشم دشمن نهان کرد. از راز این درد جان سوز آگه خدای علی بود. خون گشته چون دیده کوثر، از دیده درگاه بگری. با داغ زهرا بنالی، در سوگ زهرا بگری.
گشته چون
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای شما آرزو می‌کنیم. با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما هستیم و در خدمت کارشناس مرجی برنامه خانم مینو گله. خانم گله، خواهش می‌کنم.
بله، من می‌خواستم در مورد جیوفت یک کمی صحبت کنیم پیش از اینکه بخوام دکتر حمید چوبک صحبت کنیم. این محوطه باستانی در دهه 70 با یه طغیان رودخانه حلیل‌رود شناسایی شده که خیلی از آثار فرهنگی و باستانی که اون تو منطقه بودن با و یه گورستان قدیمی در واقع بیرون اومد که خیلی قاچاقچیان از این فرصت استفاده کردن و اونجا خیلی اتفاقات ناخوشایندی افتاد. و تا اینکه در اوایل دهه 80 این مسئله برای اینکه کاوش‌های رسمی اونجا انجام بشه از دکتر یوسف مجیدزاده که باستانشناس قدیمی ایرانی هستن دعوت میکنن برای رئیس هیئت کاوش که اونجا کار کنن و از اونجا شروع میشه که این منطقه به عنوان یک منطقه مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد و بعد از این اکتشافات خیلی دگرگون میکنه تمدن خاورمیانه رو و گفته میشه که قلب 5000 ساله یک تمدن گم شده اونجا کشف شده. کشفیات خیلی مهمی انجام میشه و خیلی زود یک کتاب چاپ میکنه آقای دکتر مجیدزاده از مجموعه آثاری که اونجا کشف شده به عنوان کاتالوگ که بتونه در واقع حفظ کنه این آثار رو، چون اون کاتالوگ کمک میکرد که به طور رسمی که این آثار از جیرفت کشف شده و هر جای دنیا اگه قرار پیدا بشه و قاچاقچیان دسترسی پیدا کنن به اون، از طریق این کاتالوگ میشد در دادگاه‌ها این مسئله مطرح بشه. که یک اتفاق بعدی هم که افتاد که 118 تا شی در واقع از اونجا دزدیده شد و خوشبختانه در فرودگاه لندن پیدا شد و به ایران بازگردونده شد و یه سری اشیای دیگه که اتفاقا هنوز تو اون کاتالوگ موجوده در حال میدونم که در حال دادگاه بود و بررسی مالکیت ایران که حالا دقیقا اطلاعی ندارم که اون اشیا به هر حال موفق شد پروندهشون رو به ایران بازگردونده شدن که توضیحات دقیق‌تر رو از خانم دکتر چوبک خواهیم گرفت، چون ایشون یک کتاب دارن در این زمینه و از همایش باستانشناسی که در جیرفت برگزار شد اطلاعاتی میتونن به ما بدن.
متشکرم. اتفاقا خانم دکتر حمیده چوبک روی خط برنامه رادیو کتاب هستن، فرصتی بگیریم از سعی کننده برنامه، بعد از اون برمیگردیم و گفتگوی شما رو میشنویم خانم گله با مهمان گرامی برنامه خانم دکتر حمیده چوبک. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر حمیده چوبک، نویسنده، پژوهشگر و باستانشناس که قراره درباره تمدن جیروف و تعلیفشون جیروفت، همسایگان و خویشاوندان فرهنگی گفتگو کنیم. خانم دکتر چوبک سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام، عصر شما بخیر.
زنده
باشید. ممنون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم گله، کارشناس مجری برنامه، با شما گفتگو میکنم. خانم گله بفرمایید.
سلام خانم دکتر چوبک، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر و شنوندگان گرامی.
متشکرم. خانم دکتر چوبک، ما از اوایل دهه 80 خب خیلی قوقا داشتیم برای اتفاقی که در جیروفت افتاد. هم برای تخریب هایی که پیش از کاوش بود، هم برای کاوش در جیروفت که به عنوان یک تمدن گم شده از این منطقه یاد شد و خیلی توجه باستانشناسان خارجی رو جلب کرد، اونجا که حتی یک مجله فرانسوی یک ویژه‌نامه در مورد این منطقه بیرون آورد و میدونم که در همایش باستانشناسی که در مورد این منطقه بعد تشکیل شد یک کتاب جمع آوری شد به نام جیروفت، همسایگان و خویشاوندان فرهنگی که زحمت شما بود. برای ما از جیروفت میگین، چون ظاهرا این سالا دیگه ما هیچ خبر آنچنانی از این تمدن گم شده و مهم نداریم.
بله بله، همونجور که شما اشاره فرمودین، خب تمدن جیروفت از قبل شناخته شده بود، یعنی قبل از این غارت ها و حفاری های غیر مجازی که در دهه 80 بود، ما از 1936 و شاید زودتر، خب اشتاین بررسیه که اون منطقه کرده بود مشخص بود که اینجا یکی از مکانهای مهم فرهنگی و تمدنی هست، به خصوص این که اصولا جنوب شرق ایران این پتانسیل و بنیه رو داشته در طول تاریخ که ما آثارش رو از تپه یحیی میبینیم. الانم تازگی ها خب در اسفندقه مربوط به 7000 سال پیش آثار تمدن داریم. یعنی بحث اینه که جنوب شرق ایران یکی از مراکز و خاستگاه تمدن و فرهنگ بوده که چندان مطالعات باستانشناسیش محدود بوده و ما خب مواجه شدیم با جریان سال 80 که بعد از این که طغیان حلیروز شد و بعضی از گورستان ها مشخص شد و مردم اونجا غارت کردن و بسیاری بسیاری از آثار ارزشمند اونجا به خارج از کشور رفت و غارت شد، یعنی سرمایه ملی ما از بین رفتن به این شکل. و خب خوشبختانه با همتی که تمام مسئولین داشتن از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه که من لازم از اینجا از آقای دادستان انقلاب جیروف در اون زمان که آقای سالاری بودن و الان فعلا دادستان کرمان هستند، که شاید تمام شدن این جریان غارت ها ما مدیون ایشون هستیم. من شخصا به عنوان یه باستانشناس وظیفه داشتم، رفتم اونجا و بالاخره کاوشای نجات انجام شد و بعد از اون آقای دکتر مجیدزاده 5 فصل اونجا 5-6 فصل کار کردن که متاسفانه متوقف شد به خاطر خب اون اتفاقاتی که افتاد که پژوهشکده باستانشناسی به شیراز منتقل شد، یه خلای مطالعاتی و فعالیت‌های باستانشناسی در کل کشور اتفاق افتاد که شامل جیروفت هم شد. البته ما امیدوار بودیم که این فعالیت‌ها دوباره از سر گرفته بشه، ولی به علت بیماری خود آقای دکتر مجیدزاده این کار ادامه پیدا نکرد و امیدواریم که با توافقی که با خودشون شده، قرار آقای دکتر سید سجادی بتونن کار مطالعات جیروفت رو انجام بدن.
آقای دکتر سید سجادی که در شهر سوخت
کار میکنن، چون قبلا هم ایشون قبل از این برنامه های حالا که اتفاقاتی که در جیروفت افتاد، ایشون به عنوانی که میخواستن اونجا رو بررسی بکنن، اتفاقا محوطه های کنارسندل رو توی بررسی هاشون معرفی کرده بودن و به اینجا اشراف دارن. یعنی خب شاید شایسته ترین فردی که بتونه کار آقای دکتر مجیدزاده رو انجام بده و خود آقای دکتر مجیدزاده به عنوان اینکه ایشون کار رو ادامه بدن گزینش ایشون بوده، امیدواریم که با تامین اعتبار انجام بشه.
بله.
در هر صورت خواست خود مردم جیروفت مطالبه دارن، درخواست دارن برای مطالعه برای اون انجام این کاوش ها و همینطور اون شکلگیری اون موزهی که در خور چیرفت باید باشه درخواستاشون هست. نمایندگان مجلس این درخواست رو داشتن و خب الان فقط شهر فقط محوطه های پیش از تاریخ چیروف نیست، شهر محوطه شهر دقیانوس که شهر کهن چیروف در دوره اسلامی هم هست که دوره هایی حتی ما قبل از تاریخ هم داره، ما قبل از دوره اسلامی هم داره. من 6 فصل کاوش کردم که میتونه یک سایت موزه بسیار بسیار مهم باشه. اینها همه لازمه که روش سرمایه گذاری بشه. خانم داره ببینین میراث فرهنگی یک جوری خدمت شما از شبه زیر ساخت رشد و توسعه سرزمین ما هست. آبادی ها و شهرهای قدیمیه که الان از بین رفته متروک شده ولی پر از دانش هست، پر از اطلاعات هست و پر از ارزش‌های فرهنگی تاریخی و شهرسازی ما هست
که البته مردم آگاه بشن خودشون به حرف ما خیلی کمک کنن برای مراقبت.
طلب دارن، درخواست دارن که اینا انجام بشه و اگر واقعا دولت این سرمایه گذاری رو بکنه با حمایت نماینده‌های مجلس تا آقای کمالی نماینده محترم چیروف ما قول داده بودن که در مجلس پیگیری کنن که یه اعتبار مناسب برای حضور دائم برای کاوش برای مطالعه که این سایت ها آماده بشه به عنوان اینکه تاثیرگذار باشه. باورتون نمیشه خانم گله که اینجا مثلا ایجاد کارآفرینی میکنه فعالیت های باستان شناسی. یعنی وقتی یه هیئتی میره اونجا حداقل 100 نفر 200 نفر از بومیان منطقه درگیر این کار هستن و خودش میتونه یک اثرگذار باشه و
بله.
این که بالاخره وقتی مردم بتونن که مشارکت دارن خودشون جلوی این تخریبا رو میگیرن.
بله.
و خوشبختانه البته تا اونجایی که ما میدونیم اون غارت ها تموم شده ولی بله. اگر از هر از چندی خبری از این مسئله میشنویم مطمئنن مانع خواهد بود.
بله. خانم دکتر شما اسم این مجموعه کتابی که از این همایش منتشر شد اسمشو جیروفت همسایگان و خویشاوندان فرهنگی بله، گذاشتین. میخواستم ازتون بپرسم یعنی اگه که قراره مردم بیشتر از اهمیت جیروفت بدونن همسایگان و خویشاوندان فرهنگی جیروفت چه تمدنهایی میشن؟
ببینین همین خیلی خوبه. ما ببینین منظر فرهنگی خود جیروفت در ارتباط با در طول تاریخ یه ارتباط زیادی داشته. یعنی اگر جیروفت اهمیت داره از یک طرف با دره سند ارتباط داشته از دوران پیش از تاریخ از دوره مفرق که آغاز شهرنشینی بوده
بله.
و از یک طرف با بین افغانستان و بین النهرین و آسیای مرکزی اینها همه ارتباط گسترده داشته و حتی مطالعات باستانشناسی میگه در طول تاریخ اینها حتی از راه دریا با مناطق مختلف با سواحل و حتی از دوره مفرق هم با سواحل جنوبی دریای مکران اینها ارتباط داشتن و اینها همه خب باید ما بشناسیم. یعنی اینکه این خود جیروف در خلأ به وجود نیومده، تنها نبوده، در یک منظومه تمدنی مهم که ما میتونیم بگیم که در یه ورد سیستم در یه شبکه جهانی ارتباطی قرار داشته و این خیلی خیلی مهمه که ما این ارتباطات رو بدونیم. مطالعاتی که مثلا آقای مرحوم بزنوال در به اصطلاح در پاکستان کرده اینقدر این مشابهت این تمدن بسیار بسیار زیاده که ما اینها رو نمیتونیم جدا کنیم. حتی اگر ما یک کمی بلند پروازانه فکر کنیم و که درسته از نظر جغرافیای فرهنگی اینها یک جغرافیای فرهنگی دارند، اینها جدا نیستند و حتی اگر این بلند پروازانه که فکر کنیم میبینیم این همان قلمرویه که بعداً قلمروی دوره هخامنشی میشه، قلمروی دوره اشکانی میشه، قلمروی دوره ساسانی میشه که تا کوشانیان اینا ادامه داشته. بنابراین شناخت این ارتباطات فرهنگی و اینکه ما مرزهای جغرافیای فرهنگی خودمون رو بشناسیم که چقدر تاثیرگذار داشتیم و نقش جهانی در طول تاریخ داشتیم به نظر ما خیلی مهم بود که خواستیم توی اون همایش داشته باشه. غیر از این همسایگان که ارتباط داشتن در درون سرزمین، خب جیرفت با شهداد کرمان در ارتباط بوده، با بم در ارتباط بوده، با فارس در ارتباط بوده، با خوزستان در ارتباط بوده. ما حتی مشاهده میکنیم که حتی در منطقه کوکیلیه و رحمت و این مناطق ما ارتباط فرهنگی از روی یافته ها و مواد فرهنگی و باستانشناسی رو این ارتباط رو میتونیم درک کنیم. با خراسان به شدت ارتباط داشتن.
امیدواریم ما بتونیم یک برنامه به جیرفت اختصاص بدیم و بتونیم پژوهش‌هایی که انجام شده معرفی کنیم، چون خیلی بر وقتمون کوتاه هست. انشاءالله بتونیم در این برنامه در خدمتتون باشیم، بیشتر در مورد جیرفت حرف بزنیم.
خیلی ممنون که شما توجه دارید. امیدوارم که فعالیت تازه شروع بشه و خبرهای خوبی برای همه ایرانیان عزیز بشه.
سپاسگزاریم از شما خانم دکتر حمیده چوبک. با شما خداحافظی می‌کنیم. زنده باشید. خداحافظ. همطور که میدونید در برنامه این هفته رادیو کتاب و روز شنبه ما صحبت میکنیم راجع به محوطه‌های تاریخی و باستانی. اگر در شهری زندگی میکنید که در نزدیکی شما محوطه سایت باستانی وجود داره، برای ما از تاریخ این محوطه باستانی بگید و اگر کتابی درباره منطقه باستانی شهرتون میشناسید به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
سلام، خسته نباشید. من از خوزستان هستم. بخواستم در مورد یه مسجدی داریم در آبادان که حدوداً خدمتش به 100 سال میرسه، یک قرن میرسه، از پدر بزرگم به پدرم رسیده و جز الان میراث فرهنگی قرار گرفته. مسجد هندی هم هست به نام مسجد رنگونی، در آبادان قرار گرفته. رنگانی هستم از آبادان.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. خواستم تخت سلیمان رو معرفی بکنم در جنوب شرقی آذربایجان غربی. تخت سلیمان مجموعه ایست باستانی، جزو چهارمین اثر باستانی ایرانی که به ثبت جهانی رسیده و یادگاری از دوران اشکانیان و ساسانیان هست. یکی از آتشکده ها و محل عبادت بزرگ زرتشتیان بوده. تخت سلیمان در یک مجموعه در تپه‌ای به ارتفاع 20 متر از زمین های اطراف ساخته شده. شهر شیز با شهر باستانی شیز در اون قرار داره و در وسطش دریاچه ای با عمق حداقل 80 متر که از عجایب این شهر باستانیه. از هموطنان عزیز خواهش میکنم برای دیدن این مجموعه بسیار زیبا و جهانی حتما به این منطقه تشریف بیارن. متشکرم. احمدی کرباسی هستم از تکاب.
ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیزی که همراهی میکنید ما رو، چه با ارسال پیامک و چه از طریق تلفن. بریم سراغ بخش معرفی کتاب. با هم میشنویم معرفی کتاب دشتی به وسعت تاریخ به قلم حسین عسکری با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه رادیو کتاب. کتاب دشتی به وسعت تاریخ با عنوان فرعی نگاهی جامع به نظر آباد نوشته حسین عسکری است که از طرف نشر شهید سعید محبی منتشر شده. دکتر ناصر تکمیل همایون و دکتر یوسف مجیدزاده نیز بر این کتاب مقدمه نوشتند. خب کتاب درباره شهرستان نظر آباد هست که اکنون در استان البرز قرار دارد، در نزدیکی ساواج بلاق. نظرآباد قدمتی 9000 ساله داره و این قدمت به واسطه کشف منطقه باستانی ازبکی مشخص شد و نمونه نخستین خشت دستساز بشر نیز از این منطقه به دست آمد که در سالهای انتهای دهه 70 شمسی این خشت از طرف ایران متاسفانه به سازمان ملل اهدا شد و اکنون در اونجا نگهداری میشه. نظرآباد و ساوج بلاق در تاریخ معاصر هم اهمیت خاصی داشتن. کتاب 6 فصل داره که عناوینش به ترتیب به این شرح اوضاع جغرافیایی و طبیعی فصل نخست، اوضاع اقتصادی و اجتماعی فصل دوم، اوضاع فرهنگی فصل سوم، اوضاع تاریخی فصل چهارم، آثار باستانی و تاریخی فصل پنجم و چهره‌های ماندگار فصل ششم. در فصل نخست جغرافیای سیاسی نظرآباد و شهرک‌ها و محله‌های نظرآباد مانند شهرک سید جمال الدین اسدآبادی و دهستان نجم‌آباد در وضعیت فعلی خودش معرفی شدند. معرفی روستاهای منطقه هم بخش دیگری از این مبحث. وضعیت طبیعی این منطقه شامل مثلا مباحث زمین‌شناسی، رودخانه ها، حوادث طبیعی که در تاریخ این منطقه اتفاق افتاده مثل زلزله ها، منابع آبی و خب از این دست مباحث مطرح شدن. در فصل دوم جمعیت این منطقه، مسئله کسب و کار اهالی، مراکز علمی و آموزشی در وضعیت فعلی، بحث مسکن و آموزش و پرورش و دیگر مسائل مربوط به اجتماع بحث شدن. در فصل سوم دین و مذهب اهالی معرفی شد و اقلیت‌های دینی در این منطقه مثل ارمنی‌های ساکن و همچنین انواع زبان و گویش اهالی، فرهنگ و آداب و رسوم بومی، آیین‌هایی که مثلا در مناسبت‌های میهنی و مذهبی دارند مانند آداب برگزاری عید نوروز، سیزده بدر، آیین‌های مربوط به ازدواج، مراسم سوگواری، تعزیه‌خوانی، برنامه‌ها درباره اوقات فراغت و از این دست مباحث معرفی شدند. کتاب شناسی مؤلفان نظرآبادی هم بخش دیگری از این فصله. مباحث فصل چهارم هم با معرفی منطقه باستانی ازبکی که شهری خفته در پهندشت نظرآباد بوده آغاز شده. منطقه ازبکی در سال 1348 تقریبا کشف شد، اما حفاری عمده اون از سال 1377 تا 1384 انجام شد که نخستین خشت دستساز بشر هم در این کاوش به دست آمد و سرپرست کاوشگران هم دکتر مجیدزاده بوده که مقدمه بر این کتاب نوشته. این بنا با 6 تپه منحصر به فرد نماینده فرهنگ و تمدنی از نیمه اول هزاره هفتم تا نیمه نخست هزاره اول پیش از میلاد مسیح یعنی دوره ماد هاست. نویسنده در این فصل بجز معرفی خود محوطه به معرفی تپه‌ها و اشیاء تاریخی به دست آمده و سمینارهای علمی برگزار شده برای محوطه هم پرداخته. بخش دیگری از این فصل به معرفی نجم‌آباد اختصاص پیدا کرده. نجم‌آباد منطقه معروفی است و خاندان مهم و اثرگذار نجم‌آبادی هم از این منطقه اومدند و خب در تهران ساکن شده بودند. مشهورترین شخص این خاندان مرحوم آیت الله حاج شیخ هادی نجم آبادیه که از ایشون به معلم مشروطه تعبیر میشه. عمده شاگردان ایشان از فعالان جنبش مشروطه خواهی بودند و خود ایشون هم نقش مهمی در بیداری ایرانیان داشت در زمان ناصرالدین شاهی.
خامگل فرصت چندانی نداریم، اگر نکته‌ای هست خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از کسانی که پیام فرستادن و دوستان عزیزی که تماس گرفتن. تا هفته بعد امیدوارم که شب خوبی رو بگذارن.
درود بر شما. سپاسگزارم از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز با برنامه رادیو کتاب شنبه. همکارانم در رادیو کتاب این هفته و امروز تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار حسن عجوری، نویسنده مشاور محتوایی و کارشناس مجری مینو گله، هماهنگی برنامه فاطمه طاهری، کارشناسان محمد آسیابانی، فاطمه علی اصغر، ارتباطات مژگان پارسا و حسینی و من گوینده برنامه فاطمه حقیقت ناصری. بار دیگر شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما هموطنان گرامی تسلیت عرض می کنم. تا فرصتی دوباره، بدرود. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید. گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان عزیز شنونده، حضور همه شما عزیزان سلام عرض میکنم به بخش گزارشی گفتارش. خیلی خوش آمدید. در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فرامرز اکرمی، رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان تهران، 25 و 26 دی ماه در تالار وزارت کشور مراسم تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامعه علمی کاربردی برگزار شده. به همین دلیل اطلاعات بیشتر رو برای اینکه بتونم در اختیار شما عزیزان قرار بدم، در حال حاضر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر اکرمی که توضیحات بیشتر رو در این خصوص در اختیار شما عزیزان قرار بدن. آقای دکتر سلام.
تقاضا میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی شما، خیلی متشکرم در خدمت شما هستم.
در خصوص مراسم آیین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان تهران توضیحاتی رو ارائه بفرمایید که هدف از گذاری همچین مراسمی چه بوده؟
تقاضا میکنم فرصت هایی رو قائل شدیم، پنل های تخصصی وجود خواهد داشت که کارآفرینان، صاحبان تصمیم و تصمیم سازان و سرمایه گذاران بتونن حضور پیدا کنن و انشالله فضاهای جدیدی رو تعریف کنن برای ایجاد تحصیلات برای دانش آموختگان و از این طریق ما بتونیم یه رویکرد جدیدی رو به طور کلی برای دانش آموختگانمون فراهم کرده باشیم.
جناب آقای دکتر اکرمی، تا به امروز دانش آموختگان دانشگاه جامعه علمی کاربردی آیا آماری در دست دارید؟ ارائه بفرمایید که چه تعداد وارد بازار کار شدند؟
عرض کنم خدمت شما که با توجه به ماموریت دانشگاه جامعه علمی کاربردی که حوزه آموزش عالی مهارتی کشور به این دانشگاه محول شده و تعریف شده که فضای آموزش عالی مهارتی فرصتی باشه که شاغلین مختلف بتونن بیان بهره‌مند بشن از این ساحت علمی کاربردی و علمی مهارتی و آخرین اندوخته‌های مهارتی علمی دنیا رو بیان بهره‌مند بشن، خب یه قشر عظیمی در واقع از افرادی که در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، افراد شاغلی هستند که در پی ارتقا و توسعه شغلی خودشون حضور پیدا میکنن و تعداد کثیری هم از دانش آموختگان دوره‌های متوسطه جذب میشن و تعدادی هم از اقشار مختلف جامعه که به جهت نیازی که پیدا میکنن به یه مهارت خاص و برای پاسخگویی به اون نیاز خودشون در این فضاهای آموزشی علمی کاربردی فرصت آموزش پیدا میکنن. اینی که قریب به 80% این افراد فرصت اشتغال پیدا میکنن، به جهت اینکه اساسا این افراد در یک کسرتی در یک فضای حاضر میشن که یک مهارتی رو میآموزن، صرف به اصطلاح انتقال نظریات و نظریه پردازی اینجا اتفاق نمیفته. فرد میاد در یه رشته‌ای که مورد تمایل علاقه داره به اون حضور پیدا میکنه یا داشته‌های تجربی و مهارتی قبلی داره که میاد با حضور در این کلاس‌ها و در این به اصطلاح دوره‌ها برخوردار میشه از متد علمی و دیدگاه علمی و بینش علمی برای کسب مهارت‌های جدید و به روزی که در دنیا وجود دارن. قاعدتا اینها میرن مشاغلشون رو توسعه میدن و ارتقا میدن و اون دسته ای هم که از دوره متوسط جذب میشن، یعنی افرادی هستند که جوانن و بدون تجربه قبلی، قاعدتا در این فضاها و فرصتها و دوره های آموزشی مهارتی رو یاد میگیرن.